خصوصی که عرض بکنم اجازه میخوام برگردم به قسمت دوم.
خواهش میکنم.
اساس کار.
خواهش میکنم.
قسمت دوم رو که از طرف خدمتتون مسئله این هست که ما اگر بخوایم راجع به اصطلاح ملی کردن نفت ایران در زمان مصدق نگاه عمیق بکنیم. نگاه این نکنیم که کی چه گفت کی چه نگفت. از این حرفا اصلا مهم هست که کی چه گفت کی چه نگفت. ولی ما چارچوبی باید داشته باشیم. ما یک اساسی باید داشته باشیم که ما بتونیم تحلیلی نسبت به مسائل نگاه کنیم. برای اینکه بتونیم تحلیلی به مسائل نگاه کنیم ببینیم مثلا این قرارداد الحاقی میگفتن. چون قرارداد کذایی الحاقی رو که به اصطلاح قرارداد گاز نماینده شرکت نفت انگلیس بود، ایران انگلیس بود در حقیقت و آقای گلشایان که وزیر وزیر به اصطلاح وزیر کابینه ای بود که در حقیقت باید اون امضا میکرد، عملا دیدیم که اساسا به نام گاز گلشایان معروف شد.
بله.
این به اصطلاح الحاق به چه؟ الحاق به قرارداد 1933 یا 1312.
بله.
البته گلشایان وزیر دارایی بود، ذهنم نبود الان.
بله بله.
حضورتون که عرض بشه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که قرارداد 1933 رو باید ورق بزنیم. من دنبال قرارداد بودم کپیش رو در حقیقت کارام از توی چیزام به هم ریخته در حال پیدا کردم. نگاه میکنم بهش، من میخوام یک اجمالی بهش یه نگاهی بکنیم ببینیم این چی میگه. قبل از اون البته قرارداد دارسی ما ببینیم قرارداد دارسی رو که البته بحثش قبلا کرده بودم در یه حد حدودی به نظر من که مصدق هم گفته به نظر من درست هم گفته مصدق او شاد گفته قرارداد دارسی خیلی بهتر از قرارداد 1933 بود. مثلا یکی از چیزاش که من خود من در آوردم نشون میده که 20% در سود در حقیقت ناخالص یا خالص فکر میکنم تو ذهنم دقیقا نیست تمام شرکت نفت ایران انگلیس، نه تنها شرکتی که در ایران هست بلکه تمام به اصطلاح مشتقات و ملحقاتش سابسیدیاریاش در تمام دنیا اگر الان نگاه بکنیم جهان از این نیست.
بله
ما شریک بودیم.
بله بله
ایران شریک بوده است در سود.
بله کاملا
این مرغا میکنند در اصطلاح قرارداد 1900 در اصطلاح دوران وقتی نگاه میکنید تا 60 سال بوده است دیگه. بله. نگاه از 90 سال خیلی جالب هست.
بله.
این نشون میده که ما انگلیس رو که میگید در ایران ضعیف میشه این حرفا ها میبینیم که نه وقتی به ایران میرسه زمامداران ایران چه جور زمامدارانی هستن که در حقیقت این ضعف اینجا حتی این میتونه از دیوار خانه ایران هم بیشتر بالاتر برود.
بله.
خیلی جالب هست اینجا به قول آمریکایی walking all over them you know. یعنی روشون راه برود.
بله.
خیلی جالب هست اینجا بیشتر برود. این نشون میده که آقایان کی هستند و این آقایان هم بیشتر بودن البته چون خانم‌ها تو این کارا زیاد نبودن.
بله.
و اون بخیر خوشحالی که نبودن.
بله.
ما عصبانی کمتر میکنن. به هر حال حضورتون که عرض بشه اینا چه کردند. حالا اجازه بفرمایید من میرم نگاه میکنم به این قرارداد به صورت خیلی اجمالی نگاه میکنم نکات رو که عنوان میکنن دلیل داره که عنوان میکنن.
بله.
بخوام نشون بدم مزیتش چیست و غیر مزیت او چیست.
کاملا.
که بسیار این دعوا بر سر لحاف ملا بوده یا اینکه دعوای واقعی بوده.
بله.
از یه صحبت میکنم میخندم و مسئله ملی شدن نفت ایران رو اونها.
بله.
اینا خیلی جالب هست که برای نسل جوان بداند و بخواند و تدقیق کند و تحقیق کند و بداند که حقیقت چه بوده است. حضورتون که ارز کنم در این قرارداد 1933 که میگه 29 آوریل در تهران امضا شده است بین شرکت انگلو پرشین کمپانی، البته موقع پرشیا بود ایران.
بله.
و دولت ایران میگه که من پریامبل شده است. پریامبل که میگن یعنی معرفیش.
بله.
یعنی شور.
بله.
یه بسم الله شده این اجازه انگلیسی هست بخونم وقت سعی بگذارم
حتما خواهش میکنم.
For the purpose of establishing a new concession. Concession همون قرارداد بیماری.
بله.
To replace that which we granted in 1901 to William Knox Darcy. The present concession is granted by the Persian government and accepted by the Anglo-Persian Oil Company Limited. This concession shall regulate in the future the relations between two parties above mentioned. دقیقا میگه میگه این به جای اون قرارداد است، به جای اون قرارداد 1101 که داشتیم امضا کردیم، این قرارداد دیگه قرارداد استعمال دیگه رو ما دیگه امضا داریم میکنیم 1103. حالا شروع میکنه به بندهای مختلفش رو عنوان کردن. بندهای مختلف زیاد، یعنی اجازه میخوام دقیق الان بگم چند بند داره.
بله خواهشون
برقش میزنم در حقیقت حضورتون که عرض بشود این در حقیقت وقتی نگاه میکنیم 27 آرتیکل یا بند داره.
بله
صحبت شده ازش. امضایی که اونجا میبینیم این است که اولا گفته شده زیر اون مطلب Made at Tehran in the 29th of April on 1933 در آوریل 1933 در تهران امضا شد. وقت امضایی که پای اون هست تغییرزاده هست.
بله
نوشته Imperial Government of Persia از طرف اون امضا کرده و بعد هم نگاه میکنم از طرف کمپانی دو تا امضا هست، یکی ادمیرالی بوده که ادمیرال کادمن معروف هست دیگه ها.
بله
چیرمن به اصطلاح اون کمپانی بوده و البته اون آقای اینفیمس به قول معروف آقای فریزر دپوتی چیرمنش هست که بعدا اسمش زیاد همون بعد از جریانات مدی کردن به میون میاد و این که چه آدمی بوده است از کلونیستای گفشه انگلیسی که خود انگلیس ها گفته بودن که خیلی زیاد روی کرد.
بله
خدمتتون که عرض بشود و خب ما بهتر هست که در این لحظه نگاه بکنیم به اصطلاح اون نکاتی که اهمیت داره برای بحث اون که جلو ببریم در لحظه.
بله
برای این کار من چندین تا جای این قرارداد رو علامت زدم که نگاه بشیم. اینجا در اول قرارداد که هنوز آرتیکل به اصطلاح یا بند اول شروع نکرده میگه operation تو کدام هستش operation of the company in Persia، یعنی operation این کمپانی در حقیقت کمپانی که توی ایران هست، means all industrial commercial and technical operations carried on by the companies exclusively for the purpose of this concession. یعنی تمام industrial complex در حقیقت تمام کارهای بازرگانیش تمام تکنیکال اپریشناش که تکنیکی هست این حرفا برای اینا در اختیار او خواهد بود. اینا که میگم میخوام گستردگی این به سر اپراسیون نگاه بکنیمش. بند اول این رو فرمیده میکنه، من فقط پاراگراف کوچیک اولش میخونم و میگذرم. میگه the government grant to the company، گورنمنت ایران میگه، دولت ایران میگه، میگه که این به اصطلاح قرارداد امضا میکنه با این کمپانی. On the terms of this concession, the exclusive right within the territory of the concession to reach for and extract petroleum as well as to refine, to treat in any other manner and render suitable for commerce the petroleum obtained by it.
بله.
اولا خیلی تفصیلی باید عرض بکنم چون من اهل ترجمه نیستم واقعا. همیشه تفصیل میدم از ترجمه. دوست ندارم بیاد ترجمه بکنم. این است که فقط تفصیلی مسئله این است که دولت به این کمپانی تمام اختیارات اکسکلوسیو هم که گفته میشه در حقیقت به کسی دیگه فقط به این داده میشه.
بله.
این هم انحصار رو نشون میده. تمام کارهایی که میتونه بکنه برای به دست آوردن نفت آقایون میتونن بکنن. دوم این که میاد توی آرتیکل دوم یا بند دوم یک قسمت کوچیکش رو من فقط بخونم که این مطلب مهم هست.
بله.
ما میدونیم که داسی گفته بودن که مجموعه ایران غیر از 5 تا استانی که در شمال قرار دارد جزء قرارداد هست.
بله.
و عرضم کرده بودم که چرا اون 5 تا استان شمالی جزء قرارداد داسی نیست.
بله.
این خود بازتابی است از به اصطلاح بندبست بین روسیه سابق
و انگلیس
و دولت انگلیس امپراتور انگلیس رو میکنه که خواستن یک حد و حدودی بین خود نگه دارن وگرنه این 5 استان هم جزش بود.
بله
اونم قبلا عرض کرده بودم تو جریانی که راستی رو صحبت.
بله فرموده بودی
حضور بکرد بکنم. حالا اینجا قرارداد میاد دیگه، البته مدتی گذشته یک 30 سال نزدیک به 30 سال هست نفت شناختن و جای دیگه هم شناختن و نمیدونم ایران رو هم زیر و بالا کردن. به هر حال میدونن نفت کجاست، نفت به معنای نفت واقعی کجاست و ذخایر عمده کجا هست این حرفا. حالا دارن صحبت میکنن که the company میخونم پاراگراف دوم آرتیکل دوم است. The company is bound at least by December 31st, 1938 to select on the territory above mentioned one or several areas of such shape and such size and so situated as the company may deem suitable. The total area of the area or areas selected must be must not exceed 100,000 English square miles. And my little good began. Each linear mile being equivalent to 1,609 meters. میگه که 1933 این قرارداد امضا میشه. میگه تا سال 1938 یعنی حدود 5-6 سال بعد کمپانی میتونه برسه در حدود 100,000 سکوئر مایل. مایل مربع.
بله.
مایل هم که میدیم هزار شیصد خوده ای
متر.
مایل مربع رو انتخاب بکنه که بگه اونجا مال ما هست.
بله.
این 5-6 سال خب هر آدمی هم که مغز درستی هم نداشته باشه حتی فقط یک کمی از این چیز جیولوژی اینا اطلاع داشته باشه میتونه بفهمه نفت کجاست دیگه ها.
بله.
که دنبال رون خود سیاه نمیره دیگه جای مختلف.
بله.
پس اینم خیلی راحته که برش 5 سال 6 سال وقت داره که بره انتخاب کنه 100,000 مایل مربع از ایران رو. خیلی حرفه.
بله.
این خیلی حرف هم چیزی. اگر امروزه از این صحبت ها بشه که دولت یک کمپانی داره همچی حالت اختیارات میدهد مردم خیال میکنن که ما برگشتیم به دوران قانشینی.
بله.
یکی که عرض بشه. خب این هم عرض کردم خدمتتون این نکته بود از این کنفرانس.
بله فهمیدید.
اصلاح این قرارداد.
بله.
قرارداد به اصطلاح بند هفتش من نگاه میکنم اینجا میبینم که میگه The government shall give within the limits of the law and regulations of the country all possible facilities for the operation of the company in Persia. خیلی جالبه.
بله.
که دولت موظف است. دولت شما موظف است. شل ها؟ شل گیری. موظف است.
بله.
که به اساس قانون. حالا قانونی هم که البته ما نگاه میکنیم. قانون رضا شاهی است دیگه اونجا. شما دیدید که مجلس چه فرم شده است.
بله.
زندگی به چه وضعیت در آمده است. دستور کشتن ترموتاش خدمتگزار رضا شاه و در حقیقت کدکشی داور رو نمیدونم من متقید بهار تو زندان است.
بله.
ما اصلا از کردیم دیگه. حالا
بله.
بیشتر از این ها است.
بله.
میدانیم. که اصلا برای مجلس معنی نمیده. بین فسیلیتیز آپریشن اون چیزی که قانون ایران اجازه میدهد.
بله.
همه اینا در اختیارش گذاشته بشه. بعد. بند هشت. مهم است. میگه The company shall not be bound to convert into Persian currency any part whatsoever of its funds, in particular any proceeds of the sale of its exports from Persia. یعنی میگه که پول شما اهمیت نداره برای ما.
بله.
ما با استرلینگ انگلیسی تقسیم بندی میکنیم و پول میدیم و پول میگیریم. اصلا کاری به پول شما نداریم. این خودش همون بحث من رو پیش میاره، یعنی این درستی حرف من رو ثابت میکنه که عرض کرده بودم که انگلیس ها امپراتوری انگلیس اصلا کاری با آدم های بومی نداشتند از نظر اقتصادی، اصلا قاطی با اونها نمیشدند.
بله.
اصلا اقتصادی نمیخواستن هیچ گرهی بین آنها بزده بشود، اونها فقط بخواستن به صورت انگلیسی بردارن ببرند.
بله.
این خود همون رو نشون خدمتون که عرض بکنم آرتیکل 10 یا بند 10 میگوید اهمیت داره راجع به اینکه پول چجوری داده میشود به اسم بهره مالکانه که عرض کرده بودم an annual royalty beginning on January 1st 33 یعنی از همون سال لحظه ای که در حقیقت قرارداد به اصطلاح عمل میکند of 4 shillings per ton of petroleum sold for consumption in Persia or exported from Persia. یعنی میگه که ما 4 شیلینگ هر تن برای نفتی که استخراج میکنیم که چه در خود ایران بفروشیم چه در از ایران به اصطلاح صادر بکنیم خواهیم داد. این همون پایه دوران اصلاح اول انحصار نفت هست که بهره مالکانه به صورت بهره مالکانه که واقعا فرم سرمایداری به خود نگرفت، سرمایه مدرن در حقیقت به خود نگرفته،
بله،
در حقیقت به فرمی که در رابطه با شیلینگی که در رابطه با توناش هست وجود دارد،
بله،
این که عرض بشود. بعد اینجا همینطور ادامه پیدا می کنم این مسئله، تا اینکه یک گوشه رو من باز اینجا خط زدم، نشانه گذاشتم که اینم اجازه میخوام که بخونم.
خواهش میکنم.
On the expiration of this concession, as well as in the case of surrender by the company under Article 25, the company shall pay the government the sum equal to 20% of یک سری کارهایی که باید تقدیم کنید. میگه که اگر که یک زمانی این فسخ بشود این قرارداد، این کمپانی حاضر از 20% خیلی از این به اصطلاح پراپرتی یا به اصطلاح این چیزهای مثل لوله ها، مثل تأسیسات یا هر چیزی که داره اون رو تحویل بدهد. حالا این خیلی مهم هست این مسئله که وقتی باز برمیگردیم که چگونگی فسخ قرارداد رو نگاه بکنیم، ببینیم اونجا چگونه ما میتونیم انگشت بذاریم روی این قرارداد که اونا چی میخواستند.
بله.
Article یا بسرا بنده 11 میگه the company shall be completely exempt from its operation in Persia. For the first 30 years, برای 30 سال اول معاف هست این کمپانی.
بله.
From any taxation present or future of the state and local authorities. یعنی تکس هم نمیدیم بهتون.
بله.
گمرکی هم نمیدیم بهتون. هیچی بهتون نمیدیم. شما کاپیتالیسیونید. کاپیتالیسیون هست اینجا. ما نمیدیم بهتون.
بله.
این دقیق نوشته شده اینجا.
بله.
من به چیزهایی برخورد میکنم اگر وقتی باشه و اجازه داشته باشم خدمتتون که عرض کنم که آدم شاخ در میاره واقعا.
خواهش میکنم بفرمایید جناب.
اینو که عرض کنم همینطور تو این بند اگر ادامه بدیم، آخرین بند گفته شده است که عملا در سال 1963، یعنی اینا سال 1963 این حرفا رو میزدن.
بله.
سال 1963 یعنی 30 سال بعد، وقت فکر میکنیم که چگونه ما به شما تکس بدیم و ندیم، مالیات بدیم و ندیم.
بسیار
جالبه.
بله.
این آدما 30 سال بعد رو که خیال 30 سال بعدش در نظر بگیرید که دورانی بود که کندی اومد گفت چی؟ کندی در اون زمان کشته شد.
بله.
کندی گفته بود در اول همون دهه که بابا ما تا آخرین دهه ما آدم نترسیم به کره ما.
بله.
این آقایان گرد گرفته قرون وسطایی اینجوری صحبت.
بله.
حضورتون که عرض بشه در بند 12 رو نگاه بکنیم، اینجا پاراگراف اولش رو سریع میخونم خدمتتون.
خواهش میکنم.
The company for its operations in Persia in accordance with the present agreement shall enjoy all the means customary and proper to ensure economy in and good returns from its operation and to preserve the deposits of petroleum and to exploit its concession by methods in accordance with the latest scientific progress. این حاصل که میزنه که کمپانی قول میدهد که بر اساس آخرین به اصطلاح داده های تکنولوژی این کار استخراج به عهده بگیرد و دقیقا این کار انجام بدهد. ما میبینیم همین بند رو، بند 12 هست در حقیقت، همین بند رو اجرا نکرد.
بله.
یعنی در اساس اکناکری اکت از این، یعنی همونطور نگهداری مسئله رو عنوان کرد.
بله.
شواهد زیاد هست. همین باعث نقض قرارداد می شود. خیلی ساده است. باور کنید منی که در حقیقت الان لیسنس به اصطلاح لا ندارم که من به اصطلاح دارم عمل بکنم و دفاع بکنم از کسی، هر آدمی، هر آدم ساده که احتیاج نداره اصلا ما در شهر نمی بردیم.
بله.
میرفت اونجا میگه با هایان این مسئله نقطه مسئله رو قطع کردن، چی هست که اصلا نقض هست، نقض قرارداد هست، شما اصلا چه حرف زیادی میکنید و به این ترتیب این یکیشه که مثلا میشه پیدا کرد نگاه کرد که اصلا این مسئله محل فارغ هست مسئله.
بله.
و حضورتون که عرض بشه خب این یکی نکته هست. ما نکته چهارم رو در حقیقت اگر به آرتیکل یا بند 14 برویم، میگه که the government shall have the right to cause to be inspected and its wish in any reasonable time the technical activity of the company in Persia and to nominate for this purpose technical specialists and experts.
بله.
این گفته شده، یعنی اگر این نقض بشود این مرغا هست. پیدا کردند که با لوله های مخفی نقض را از آبادان
بله.
از خرمشهر به حضورتون که عرض کنم به همین قسمت عراق کجا بله. در جنوب عراق
بله در بخش
به بخش می بله. بخش می بودند
بله.
این نقض قرارداد هست. باید خیلی دقیق هست، باید نگاه بکنیم. خیلی سوالات احتیاج نیست که اصلا داریم دنبال هیچ مطلب دیگری. حضورتون که عرض بکنم باز نگاه میکنیم به بند 15، آرتیکل 15 اولی قسمتش میگه To obtain from the company all the information to which stockholders of the company are entitled. میگه اینا دولت ایران میتونه بگیرد. اینها ندادند، اینها ساختند، دو تا دفتر درست کردند. اونا که حسابدار هستن، خود من همین دورانی حسابداری رو گذارم
بله
زدیم میدونن دو تا دفتر یعنی چی
حساب سازی.
یه دفتر درست میکنی برای خودت که هر جور کلک که خواستی بزنی به دولت، به خود، به هر کسی خواستی بزنی دفتر رو میزنی. یه دفتر هم ظاهرن درست میکنی که دیگران ببینن
بله.
یه دو تا دفتر یا شاید هم سه تا دفتر داشتن. حتی دولت انگلیس هم گاهی اوقات کار اینا رو نمیتونست بفهمی چی. حضورتون که عرض کنم پس اینم یه مسئله
بله.
خدمتتون که عرض بکنم برسیم به بند 16. بند 16 رو اینجا من خیلی سریع نگاه میکنم که اینجا اهمیت خاص داره به خاطر که بریچ آف کانترکت به اصطلاح الغای قرارداد نشون میده
بله.
اینجا میگه که both parties هر دو طرف recognize and accept as the principle governing the formation of this agreement the supreme necessity. حالا ببینید کلمات supreme یعنی
بله.
این هر دو طرف قرارداد این رو قبول میکنن که مسئله اساسی قبول این قرارداد این مسئله است. In their mutual interest
بله.
and maintain the highest degree of efficiency and economy in the administration of the operations. یکی که قبول میکنن که به طور کلی قرارداد اساسی هست که بتونه به صورت خیلی افیشنت، به صورت خیلی کارا مطلب رو در رابطه جلو بره. ولی همین آقایان میان طوری درست میکنن، مطلب درست میکنن که نه تنها اینفورمیشن و به اصطلاح مسئله اینکه چه خبر است در داخل این کمپانی
بله.
به گوش کسی نمیرسد. ما حالا صحبت نمیکنیم که رفتن نمایندگان ملت ایران به اصطلاح ملت ایران رو خریدند و چه کار کردند، بس این حرفا نمیکنیم. یعنی این نشون داد، اینم نقض قرارداد است که میشه نشان داد
بله.
وقتی میرود اونجا وکیل میخرد، وکیل مجلس میخره ها
بله.
جیبش میذاره، این نقض قرارداد. قسمت دیگه از همون به اصطلاح بند میگه که The parties declare themselves in agreement to study and prepare a general plan of yearly progressive reduction of the non-Persian employees with a view to replacing them in the shortest possible time and progressively by Persian nationals. این همون بحثی بود که مکی هم وقتی میره آبادان اطلاع دارید دیگه
بله بله.
این میره اونجا صحبت میکنه میگه خب نگاه کنید ببینید چند نفر ایرانی تو قسمت منیجمنت رو اداره امور کار میکنه، چقدر کارگر، چقدر اینه، چقدر اونه، که البته بعدم وقتی به اصطلاح آفیس یا اداره کار سنتر به اصطلاح آفیس یونایتد نیشن برای سازمان ملل متحد به اصطلاح اداره کارش میاد نمایندگانی به ایران میفرستن که ببینن چه خبره تو اون آبادان در حقیقت در اون زمان، یعن گزارشی تهیه میکنه آدمی که نماینده بوده که انگلیسی نبوده، به هر حال انگلیسی به معنی نه که مال انگلستان نبوده ولی تفکر کلونیالیستی انگلیسی نداشته
بله.
اینها همین نیست که اصلا چشم انسان
بله
در مورد کارگران میاد. خب تداعیات و مسائلش هم که میدونین که انجام شده
بله.
این خودش یه نقض قرارداد. من اینا دندونه هم میشمارم اینجا که ببینید چقدر نقض قرارداد میبینید اینجا
بله.
آرتیکل 17 رو میرم نگاه کنم. من یواش یواش داره تموم میشه.
بله
اگر اجازه داشته باشم
تمنا میکنم بفرمایید.
نکته‌ای رو عرض میکنم. بند 17 میگه که اینجا The company shall be responsible for the organizing and shall pay the cost of the provisions and control and uptake of sanitary and public health services according to the requirements of the modern hygiene practice in Persia on all the lands of the company and all in the buildings and dwellings and so forth. دیگه که ما نهایت رفتار بهداشتی رو خواهیم داشت بر اساس چیزی که پرکتیس میشه در تهران مثلا انجام میشه در
بله.
مختلف. ما گزارش همون اداره کار سازمان ملل رو وقتی نگاه میکنیم بهش میبینیم همچه چیزی نیست.
و چه وضعی؟
بله.
چه وضعی اصفناکی داشتن کارگران؟
بله. حضورتون که عرض بشه ما اجازه میخوام برم آرتیکل به اصطلاح بند 20 رو بخونم.
خواهش
میکنم. قسمت به اصطلاح دوم بند 20 این رو عنوان میکنم. میگه at the end of concession یعنی 1993 1993 90 سال بعد. End of concession whether the expiration of time or otherwise. این کلمه otherwise معنیش چیه؟ معنیش اینه که میتواند به اصطلاح قرارداد تمام اون قضیه هم نشود به خودی خود.
بله.
اصلا حقوقی عرض میکنم.
بله بله.
otherwise all the property of the company in Persia shall become the property of the government in proper working order and free of any expense and any of encumbrance.
بله.
یکی که بعد از اینکه تمام شد یا otherwise یا حتی اگه تمام نشده دیگه otherwise معنیش اینه دیگه.
بله بله.
حالا دیگه property این کمپانی تمام این ساختمونا لوله ها نمیدونم این پالایشگاه اینا مال ایران خواهد بود.
بله.
این خیلی اهمیت داره که بعدها بهش برخورد خواهیم کرد.
بله.
بزودی که عرض بکنم بعد قسمت سوم همون بند میگه که خیلی اهمیت داره. میگه the expression to کد گذاشته.
بله.
All the property. گفته all the property of the company.
بله.
یعنی مال منال این کمپانی. مال منال این شرکت.
بله.
میگه معنیش معنی میخواد بکنه دیگه. چون خوب آمد که معنی کرده. میگه the expression of all the property comprises of.
بله.
All the land شامله تمام land در حقیقت زمین ها.
بله.
Buildings ساختمان ها. بله. And workshops کارگاه ها. Constructions اون ساختمان ها. Wells چاه ها. Jetties تمام اون چیزایی که در حقیقت در رابطه با چاه های نفت هست که میبرن و نفت و گسیل میدن.
بله.
Installations and equipment including tools of any sort all means of transport and communication in Persia, including, for example, automobile carriages, airplanes, and stocks of stocks and any of other objects Persia, in Persia, which the company is utilizing, is in any manner whatsoever for the objects of the concession.
بله.
کمپانی مال خودشو معنی کرده. درست هم هست. این مال اوه. درسته. آیا کمپانی از ذخیره های نفت ایران صحبت کرده؟
خیر.
جناب همچی چیزی صحبت کرده؟
خیر اصلا
ذخیره‌های زیرزمینی ایران که تمام اون نیست که ها؟
دقیقا.
این البته من بحث بسیار زیاد داشتم مخصوصا با یکی از استادان بسیار بنامی از در MIT بود استاد بسیار فاضلی است ولی به هر حال من مخالف نظرش فکر میکرد که این تمام این ذخیره‌های زیرزمینی هم مال کمپانی‌ها باید باشه و همه زن اشتار میکنه که اونجوری باید باشه
در یه بخش
هم اون نظرش
بله در...
من معروف دیگه ها
بله در یه بخش هم در این مورد کاملا صحبت کردیشون
حضورتون که عرض بشه خیلی اهمیت داره اینجا که ما خود کمپانی به عقلش نمیرسه عقل جنم نمیرسه که بخواد بگه که اونم مال منه
بله
ها اصلا نمیگه به درستی هم هست ها
بله
حالا بس اینجاست که بعدا این بحث رو خواهیم کرد خیلی اهمیت داره که مال کمپانی چیست و چجوری باید خسارت داده بشود مال کمپانی خسارت مالش هست نه جان مردم ایران
بله
این اهمیت داره حضورتون که عرض بشه پس این رو هم دیدیم تو قرارداد در حقیقت نگاه کردیم
بله
یکی دو تا نکته دیگر هست که بعدا مجموعه رو میبندم
خواهشون خواهشون
اینجا آرتیکل به اصطلاح بند 21 اهمیت داره اینجا این هم باز میخونم بعد.
بله
پاراگراف آخر بند 21 هست این بگه this concession shall not be annulled یعنی از بین بره همطوری بگیم بره بابا by the government and in terms and the terms therein termaket imza kardim ba in asas contained shall not be altered either by general or a special legislation in the future any by majlis nemtuna az bender or by administrative measures on any other acts whatever of the executive authorities begin qaradat be hich vaj tavassut in ke ma qanun guzari konim qanun pas konim nakonim ya in ke fardi از فرض کنید دولتی دولت ایران بگه که این میگه که نمیتونه همچی کاری انجام میشه
بله
حالا این خیلی مهمه که این ذهنون داشته باشیم که میخوام یک قسمت دیگر رو بخونم بعد بیام اینو کریتیک بکنم. خیلی مهمه از در حقوقی بستیم.
دقیقاً
دانشیان حقوق بینملن باید اینو بشنوند و بدانند، توجه میکنید، چون افرادی که خودشونو حقوقدان اطلاق کردن و دست حقوق هم خونده بودن، من اینجا اسم نمیدارم، آدم های اصلا میشناسید شما،
بله،
این حرفا رو نفهمیدند، اصلا به این مسائل توجه نکردند و هنوز هم نمی کنند بعضی هاشون.
بله
حضورتون که عرض بکنم، در ایران عرض میکنم، خارجی هم میفهمند.
بله کاملا.
آمریکایی ها آدم های شریف زیاد هستن، ایران هم آدم شریف زیاد داره، ولی سواد بسیار زیاد داریم ما در ایرانی ها.
بله
حضورتون که عرض بشه، نگاه بکنید شما در اینجا در بند 22 میگه که در مورد این هست که اگر که بخواهیم فسخ کنید قرار داده دیگه ها شروع شده به این صحبت کرد.
بله
و پیش بینی کرد، میگه که مجبور هم از اولش سریع بخونم. Any differences between the parties of any nature whatever, in particular any differences arising out of the interpretation of this agreement and of the rights and obligations therein contained, as well as any differences of opinion which may arise relative to the question for the settlement of which by the terms of this agreement the agreement of both parties is necessary shall be settled by arbitration. دیگه که خیلی خلاصه سریع دیگه که اگر یک تفاهمی پیش اومد بین ما در مورد این قرارداد، ما باید بریم آردیفرش پیدا کنیم، آردیفرشن
کنیم،
حکمی پیدا کنیم، خلاصه این کار بکنیم در مورد این جریانات. حالا میگه حالا حکم چی میگه؟ میگه این the two arbitrate. اوکی صحبت میکنی که اگر آربیترار کردیم رفتید افراد پیدا کردیم نشد شد افراد بینه حالا بین چی میگه؟ میگه if the two arbitrators cannot within two months agree on the persons of the umpire. این umpire که به کار میبره اینه هستن که تو بیسبال هم دیدی،
بله،
اون در باسده اونجا میگه که اون طرف زده یا نزده،
بله،
به صورت جاج هست، به صورت قضاوت میکنه. The latter shall be nominated, the latter, the umpire shall be at the present at the request of either of the parties by the, ببینید خیلی جالبه، میگه by the president of the permanent court of international justice.
بله
if the president of the permanent court of international justice belongs to the nationality or the country which in accordance to which clause C is not qualified to furnish the umpire, the nomination shall be made by the vice president of the said court.
بله.
طرف خلاصه سعی میکنه ترجمه کنه. میگه که اگر که ما رفتیم افراد حکم پیدا کردیم، حکم ها دو تا حکم پیدا کردن، حکم ها نتونستن راضی بکنن افراد، بعد پرزیدنت پرمننت کورت آف اینترنشنال، یعنی کدوم کورت؟ کورتی که حل و فصل میکنه رابطه بین دولت ها رو.
بله.
نه کمپانی نصف کاره شخصی رو.
بله.
با یه دولت دیگری.
کاملا.
حالا جالب اینجا اینو میخوام بدم دیگه، میخوام ادامه نمیخوام بدم چون خستتون میکنیم.
خواهش میکنم.
کلاس درس فقط بره.
خواهش.
خاطر اینو میخوام بگم. اولا گفته که هیچ قانونی نمیتونه اینو فسخ بکنه.
بله.
حالا برمیگردم که بگم کنه قانون فسخ میتونه بکنه. دوم اومده میگه که میبریم پیش کورت به اصطلاح دادگاه عالی جهانی بهش نگاه بکنه که البته بردن.
ها؟ بله.
ها؟ نگاه بکنید این بیچاره ها رو. این بیچاره های بی سواد رو که از قدرت، یعنی در حقیقت شراب قدرت رو خوردن که دیگه چشمشون رو گرفته،
بله،
هیچ فکر نمی کنن که این پرمننت کورت دادگاه بین المللی رابطه بین دولت ها رو حل و فصل میکنه، کما این که ما در دادگاه بین المللی مصدق به درستی، به نظر من اگر مصدق شاگرد بنده بود، این جسارت عرض میکنم، به عنوان شاگرد او عرض میکنم، من بهش عید داده بودم.
بله.
مصدق فهمیده بود این مسئله که جورستیکشن یعنی که در حقیقت اساساً این دادگاه صلاحیت ندارد که نظارت و قضاوت در مورد به اصطلاح ملی شدن نفتریان بکنه.
بله.
یا ملی شدن نفتر هیچ جایی بکنن.
بله.
یعنی مصدق رو خواهم بگم، یعنی یک عالم بود مصدق، مصدق یک آدم شایسته بود، مصدق یک آدم اکادمیک هم بود.
بله.
من افتخار بهش میکنم از این نظر. بعد این ترتیب میخوام عرض بکنم بهتون که اون فهمیده بوده و البته همون جورم شد.
بله
دادگاه بین المللی لاحه همینجور عنوان کرد، ولی خب اونا برده بودن به دادگاه بین المللی لاحه که بخت بخرند،
بله
بخت طرف بکنند، داغون بکنند، از بین ببرند. ولی به هر حال عرض میکنم، از نظر تکنیکی عرض میکنم.
بله
خب اینا تو اینجا نوشتن، اینا اینقدر ابلهانه این رو نوشتن به این ترتیب است که اولا اون دادگاه حتی در سال 1933 هم حل و فصل بین شرکت یه لقبا رو با یک دولتی که دولت ساورن هست در حقیقت قبول نمی کنه. اگر قبول بکنه بعدا خودشون رو جمع جور می کنن و اون حیطه صلاحیت خودشون رو قطع خواهد کرد. یک و این نوشته بری این هم به همون منوال هست که نوشته که هیچ لژیسلیشنی، هیچ به اصطلاح نیروی به اصطلاح تصمیم گیرنده ای در ایران منظورش هست.
بله.
دولت یا مجلس نمیتواند این قرارداد رو انول بکنه. دل به دور.
بله.
این هم یکی از همون حماقت های بزرگ هست.
بله.
چرا؟ اون دوران دورانی است که در بوخبوخه پروسه تحولاتی است که عرض کرده بودم. اینو به این علت این بحث رو قبلا کردم. که از اینجا استفاده شایان ازش بود.
بله. بله.
دنیا در حال تحولات هست. که دنیا در حال غلیان هست و مجموعاً کلاً این استعمار و استثمار کهن هست که به فرم خاصش زیر سوال واقع شده و مسئله سوورنتی یعنی اینکه ما یک دولت به خودی خود بتواند نمایندگی ملت خود را بکند آنچنان که میخواهد اون رو اساس دیگه یواش میشود.
بله.
و در حقیقت دیگه دوران مسئله امپراتوری انگلیس به اون فرم قدیم تمام شده است. این تو مغز در حقیقت تو سری خورده احمق نمایندگان انگلستان نرفت.
بله.
میگفتن چرچیل میفهمه این طرز فهم است. میگفتن این آقایان رفتن کمبریج و آکسفورد هم برگشون بودن. آخه این طرز دست خواندن است. این کدام معلم بینا دست داده است.
بله.
این نشان میدهد که چگونه هست.
بله افکار
رسومی یادم باشد که مردم انگلیس مردمان شریفی هستند.
بله
مردمان قاضی انگلیسی در همون کورت و همون قاضی بین ولدی الهه رای به ایران دارد.
بله قاضی مکنیر
نشون داده که اون شرافت هم دارند.
بله.
خوب هست و بد هست، ولی یادم باشد که این بدها چارچوبه تخریب ملتهای جهان سوم رو زیر نظر داشتند.
بله
انجام دادند برحال
و تداوم بدخواست حاکمیت بدخواست
حاکمیت آنها درست است. و به این ترتیب هست که دارم میگم من یادمون باشه که من شاید در جا بگن که خب تو زد انگلیسی چه حرف میزنی، من دوستان عزیز انگلیسی دارم که قادرشون میکنن، من زد انگلیسی حرف نمیزنم، من دارم به اینا میگم که اگر شما میگید که شرافت دارید این نیست شرافت.
بله.
اگر میگید که من منطق بلدید، اگر شما پاپیون میزنید ریشتون اصلاح میکنید و اساسا لباس تمیز میپوشید و میرید اونجا جست بگیرید این نیست، انسان این نیست.
بله مردمان
اساس داشته باشه.
بله مردمان جهان همه خوبند و این فقط حاکمان سلطه‌گر و صفاکان هستن که این ضوابط انسانی رو به هم ریختن.
خلاصه این با هم نگاش بکنیم میبینیم که داره غیر مستقیم هم حیطه کورت جهانی رو، دادگاه جهانی رو که بین کشورها حکم فرمایی میکنه به صورت نظر میده.
بله.
تریتی نیست، این یک تریتی به قول معروف یک به صورت امضا امضا نکردیم که به عنوان یک تریتی بین دولتی به دولت دیگری انجام شده باشه. این حیطه قانون بین الملل اگه دانشجویان هستن حتما گوش میکنن، خودشون بهتر میدونن، میخندن به مسئله حتما توی پای صحبت، ولی به هر حال این نیست. دومی که به همین منوال هم مسئله این که حاکمیت ملی رو که مسئله سابرنتی در حقیقت ها
بله.
اون زمان هم با بوده است، اون زمان هم شروع شده است، اصلا دنیا تغییر کرده به خاطر همون که تا سالهای 55 و 60 هم 1955 و 60 هم رو اساسا اون رو میبینیم. و بعدا هم من این مقدار اشاره کردم که توی نوشته که فصلی که در همین کتاب آقای دکتر کشاورز اکبری هم در مورد مصدق فصلی دارم.
برای تجربه مصدق. بله کتاب تجربه مصدق در چشم‌انداز آینده ایران.
بله در اونجا یک قسمتی از مسئله سازمان ملل که در رابطه با همین حقوق مردم زیر سلطه بوده است. اونجا ترجمه کوچکی کردم اونجا در اون قسمت هست که در حقیقت همگان سازمان ملل در اون زمان در همین مسئله بوده است. اصلا جام چیز بسرا انجمن حقوق بشر یا این مطالب حقوق بشر هم از همینجا نشأت گرفته و بیرون آمده است. این کمک هایی بوده است که این مبارزات به اون کرده است. این کمیسیون حقوق بشر که صحبت میکنن همینطوری وجود نیامده است.
بله.
این خودش نشون میده. و این جالب هست که با پررویی چطوری این قرارداد میزنه. و این قرارداد رو آقا رضا شاه خودمون
بله.
این خیلی هم گردنش کلاف بوده. این چجوری حق نشمود بهش میکنند. این مرد نمیفهمه. و البته تحقیزاده هم امضا میکنه. باور کنید. شاید اگه منم هفته گذشته بودم پشت کمرم شاید هرچی به امضا کرده بودم.
بله.
این نیست که تحقیزاده آدم خوبیه بدیه. بحث من باز این نیست.
بله.
بحث من اینه که در اون محیط شما حساب کنید که وقتی به اینم گفته خب امضا کن. او قرارم تحت کرد تو آتیش.
بله.
نشون میده درست نیست که سیستم چنگیزخانیه دیگه.
بله کاملا.
به چه خواهی میخواد بکنی شما زیر شمشیر؟ میری امضا میکنی. البته طرزاده به نظر من با فکر نمی کنم از این مسئله راضی بوده و اساسا خب بحثای زیاد روش هست که بله. باید باشه ندارم.
بله. بله. این شعر معروف در اون زمان خیلی تکرار می شد که در کف شیر نر خونخاره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای.
در حال این رو من خدمتتون عرض کردم. ختم می کنم به این مسئله با همین بحثی که در مورد قرارداد 1933 شد. به خاطر که بعدا این قرارداد به هر حال ناراحتی انتقاد و در بسیار نارضایتی به بار می آورد که بعد دولت همین شرکت نفت و نمایندگان ایران در اون زمان بحثای میکنند و مشاوراتی میکنند و لایحه الحاقی که گفته میشه لایحه الحاقی که مشاوره بوده بین آقای گاس نماینده شرکت
ماله.
شرکت نفت و آقای گلشایان وزیر دارایی وقت به نام گاس گلشایان معروف هست و لایحه الحاقی که بعدا میارن که میخوان تصویبش کنن که تصویب نمیشود نارضایتی زیاد بوده است و همین لایحه هست که بعدا بعد از این که مسائل اتفاق میفتد و از این کابینه و اون کابینه و این حرف ها منسوخ که سریع به منسوخ شده بوده به نخست وزیری میگه کمیسیون ویژه نفتی درست میکنیم و این خود ما که بحثی لده کمیسیون ویژه نفت نظر بدهد که در اونجا هست که مصدق نماینده تهران بوده است رئیس کمیسیون ویژه نفت میشه. ما تا اینجا خدمتون عرض کردم که این رو میخواستیم بسیار بررسی بکنیم تا بعد از کمیسیون نفت صحبت کنیم در دقیقه بعد.
جناب بینا باز همچون همیشه لطف کردید و در این گفتگو شرکت فرمودید و بسیاری مطالب رو هم برای عزیزانی که دنبال میکنن و همینطور برای جوانانی که به دنبال تحقیق در این باره و این مباحث هستند شما به شیوایی مطرح کردید. من باز هم از شما سپاسگزارم.
آرشمندم بسیار متشکرم. تا دفعه بعد.
خیلی سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم. تا گفتگوی دیگر هم با شما خداحافظی میکنم.
و همچنین خداحافظ شما.
خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشون در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است، درباره قسمت هفتم خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنبالی برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.